شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید در صورت فروپاشی برجام ایران غنی‌سازی را با دستگاه‌های پیشرفته تری ادامه می‌دهد. قیمت سکه و طلا در بازار ایران بار دیگر افزایش یافت. و ایران به حزب دموکرات کردستان درباره ادامه عملیات این حزب هشدار داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید در صورت فروپاشی برجام ایران غنی‌سازی اورانیوم را با دستگاه‌های پیشرفته‌تری ادامه خواهد داد. آقای صالحی روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آسوسییتد پرس گفت واکنش ایران به فروپاشی برجام مرحله به مرحله خواهد بود. غنی‌سازی اورانیوم 20% و افزایش حجم ذخایر اورانیوم از جمله این اقدام هاست. آقای صالحی همچنین با اظهار امیدواری نسبت به تداوم برجام از برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت تأسیسات جدید در نطنز برای تولید دستگاه‌های سنتریفیوژ پیشرفته‌تر خبر داد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران به مدت 10 سال تنها می‌تواند از سنتریفیوژهای IR1 که نسل اول این دستگاه‌ها برای غنی‌سازی اورانیوم است استفاده کند. آمریکا در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد و دونالد ترامپ دستور از سرگیری تحریم‌های هسته‌ای ایران را صادر کرد. روسیه، چین و کشورهای اروپایی خواهان ادامه برجام هستند و می‌گویند نگرانی‌های واشنگتن درباره برنامه موشکی ایران و نقش آن در منطقه باید در چارچوب دیگری به بحث گذاشته شود. قیمت سکه و طلا در بازار آزاد پس از چند روز افت ارزش بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه قیمت سکه تمام طرح جدید به 4.5 میلیون تومان و سکه تمام طرح قدیم به 4.100 میلیون تومان رسید. قیمت دلار آمریکا نیز که در روزهای گذشته به زیر 13,000 تومان رسیده بود، صبح سه‌شنبه از مرز 14,000 تومان گذشت. هفته گذشته بانک مرکزی خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی‌های مجاز را تحت شرایطی آزاد کرد. بر اساس این دستورالعمل، صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز به ایران وارد کرده و آن را در بازار بفروشند. واردات کالاهای اساسی بر اساس نرخ دلار 4,200 تومانی انجام می شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حزب دموکرات کردستان درباره ادامه عملیات نظامی این حزب در ایران هشدار داد. محمد حسین باقری روز سه‌شنبه تهدید کرد که در صورت ادامه عملیات حزب دموکرات در ایران، به گفته او اتفاقی که برای فرماندهان آنها افتاد دوباره رخ خواهد داد. حمله موشکی روز شنبه سپاه پاسداران به مقر حزب دموکرات کردستان در عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این حمله تعدادی از کادر ارشد این حزب کشته شدند. از سال 95 و پس از آن که گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی فعالیت های نظامی خود را در مناطق کرد نشین ایران افزایش دادند، درگیری ها میان نیروهای این گروه ها و نیروهای سپاه پاسداران افزایش یافته است. و سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه خواستار محاکمه عادلانه و دسترسی دو زندانی کرد به امکانات پزشکی در ایران شد. در این بیانیه گفته شده که هوشنگ علیپور و محمد استاد قادر در 12 مرداد از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده و چند روز بعد در اعترافات اجباری در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردند. به گفته عفو بین‌الملل این دو نفر به اتهام حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی دستگیر شدند و در هفته‌های اخیر از دسترسی به وکیل و اعضای خانواده خود محروم بودند. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان نیز پیش از این گزارش داده بود که این دو نفر در حین دستگیری در شهر سقز مورد شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته و محمد استاد قادر زخمی شده بود. روز شنبه زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی سیاسی کرد اعدام شدند. وکلای مدافع این سه زندانی کرد اعلام کرده بودند که اجرای حکم اعدام در این مرحله غیر قانونی است. و اما سه‌شنبه در شرق دور روسیه بزرگترین رزمایش این کشور از زمان جنگ سرد آغاز شد. مسکو تاکید دارد این رزمایش برای هیچ کشوری تهدید نیست، اما ناتو روسیه را متهم کرد که برای رویارویی بزرگ آماده می شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، در آزمایش وستوک 2018 که از سه‌شنبه به مدت یک هفته در حوزه شرقی و مرکزی این کشور ادامه خواهد داشت، حدود 300,000 سرباز و خدمه نظامی، بیش از 1,000 فروند جنگنده بالگرد و پهپاد، 36,000 تانک زره پوش و خودروی نظامی و 80 ناو و کشتی پشتیبانی شرکت خواهند کرد. مقامات نظامی میگویند این بزرگترین رزمایش این کشور در تقریباً 40 سال گذشته است. در رزمایش که 37 سال پیش در غرب روسیه با مشارکت کشورهای عضو پیمان ورشو برگزار شده بود، حدود 100 هزار نظامی حضور داشتند. در بخش‌های از رزمایش وستوک 2018 چین و مغولستان مشارکت خواهند کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هدف از این رزمایش بررسی سطح مدیریت و برنامه ریزی عملیات نظامی هنگام نقل و انتقال واحدهای بزرگ ارتش در فاصله های طولانی و مقابله با دشمن فرضی است که به شرق و غرب روسیه حمله کردند. والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در جمع کارداران نظامی خارجی در مسکو گفت:
تأکید میکنم این رزمایش علیه هیچ کشوری نیست و با دکترین نظامی ما که دارای ماهیت مطلقاً تدافعی است همخوان
است.
این اظهارات در حال بیان شد که چند روز پیش آندری کارتاپولوف معاون وزیر دفاع روسیه در جمع خبرنگاران صراحتاً گفته بود هدف از رزمایش بزرگ به رخ کشیدن توان نظامی روسیه است. به گزارش اینترفاکس او تشریح کرد این رزمایش را برگزار میکنیم تا همتایانمان متوجه شوند ما قادر به انجام هر گونه وظیفه در هر صحنه جنگ بدون هیچ گونه محدودیتی هستیم. الکساندر آریستوویچ کارشناس نظامی میگوید با برگزاری این رزمایش روسیه مخاطبان خارجی و داخلی را مد نظر دارد.
هر گونه اقدام نظامی آن هم در چنین مقیاس بزرگی دارای پیام‌های روشن است. برای افواه عمومی داخلی بر ابرقدرت بودن روسیه تأکید می شود و بیدلیل نیست این رزمایش با رزمایش 40 سال قبل مقایسه شده. زمانی که از دید کرملین روندهایی که منجر به فروپاشی اتحاد شوروی شد هنوز آغاز نشده بود. به مخاطبان خارجی هم نشان داده می شود که روسیه در پی افزایش استعداد نظامیش است و مشخصاً در جاه طلبی های خود بر قدرت نظامی تکیه خواهد کرد. مهم نیست این رزمایش در شرق برگزار می شود و نه غرب. این رزمایش ها به شیوه دوره‌ای در حوزه های مختلف نظامی روسیه برگزار می شود و امسال نوبت شرق است. اما هدف مشخص آن ناتو و غرب است. هرچند کرملین به آمریکا نیز هشدار می‌دهد سواحل غربی این کشور از مرزهای شرقی روسیه هم قابل دسترسی است.
ناتو میگوید از رزمایش بزرگ در روسیه مطلع شده و بر آن نظارت خواهد داشت. دایلن وایت سخنگوی پیمان اتلانتیک شمالی اعلام کرد این رزمایش نشان می‌دهد مسکو برای مناقشه در مقیاس بزرگ آماده می‌شود و به گفته وی این گام بروی کرده اخیر روسیه که مبتنی بر افزایش توان نظامی در همه حوزه‌های جغرافیایی است سازگار است و این موضوع در اقدام نظامی این کشور علیه همسایگانش از جمله در گرجستان و اوکراین بیشتر علنی شده بود. به غیر از کشورهای غربی، ژاپن نسبت به برگزاری وستوک 2018 ابراز نگرانی کرده. این رزمایش دقیقاً روز آغاز شد که همایش اقتصادی در شرق روسیه آغاز به کار کرد و نخست وزیر ژاپن به عنوان مهمان ویژه در آن حضور دارد. در این میان ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت رزمایش وستوک 2018 تدارکات مناقشه بزرگ نیست و تهدیدی برای ناتو به شمار نمی رود. از سوی دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با تأکید بر اتحاد رهبردی مسکو و پکن برگزاری رزمایش نظامی در آنچه او فضای غیر دوستانه پیرامون روسیه نامید را ضروری و قابل توجیه خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
پیش از ظهر امروز در مراسمی پیکر محسن وزیری مقدم، یکی از پیشگامان نقاشی نوین ایران، در گورستان نام‌آوران هنر در شهر روم ایتالیا به خاک سپرده شد. این هنرمند پیشکسوت در 16 شهریور ماه جاری بر اثر کهولت سن در 94 سالگی در خانه خود در روم درگذشت. نگاهی کوتاه به زندگی هنری این طراح، نقاش و مجسمه‌ساز در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
محسن وزیری مقدم در سال 1303 در تهران به دنیا آمد. در 19 سالگی برای تحصیل در رشته نقاشی پا به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذاشت. در 24 سالگی این رشته را به پایان برد و نامش به عنوان یکی از نخستین دانش آموختگان دانشگاه تهران به ثبت رسید. محسن وزیری مقدم بعدها، یعنی در 45 سالگی، ضمن تدریس به مدت 7 سال نیز ریاست دانشکده هنرهای زیبا را در دست داشت. برای آشنایی بیشتر با سبک و شیوه و نگرش وزیری مقدم به هنر نقاشی و نوآوری‌هایش در این گستره با مسعود سعددین، یکی از شاگردان این استاد ساکن آلمان، پیش از این گفتگویی انجام داده بودیم.
آقای محسن وزیری مقدم از همون اوایل جوانی وقتی که به ایتالیا رفت خیلی زود متمرکز رو هنر مدرن اروپا شد و تونست تا حدی یک سبک خاصی برای خودش در همون دوران به وجود بیاره که تو اروپا هم چشمگیر بود و منتقدای اروپایی خیلی به کارش توجه داشتن. تا سالهای 80 تو ایران موند. وزیری هنرمندیه که خیلی چند جانبه است کارش. یک سبک کاملا خاصی که بگیم فقط اینجوری کار میکنه وزیری هیچ وقت نداشته، ولی کارهای اولیه خودشو در زمین هنر مدرن با آبستره اکسپرسیونیسم شروع کرد. یعنی اون دوران دورانی بود که تو اروپا هنر اینفورمل رواج داشت، تازه داشت شکل می‌گرفت و وزیری هم یکی از کسایی بود که بلافاصله از همون ابتدا وارد این جریان شد و نقشی هم در این جریان داشت و بعدها وقتی که در ایران زندگی می‌کرد، استاد دانشگاه شده بود، به همین کارها ادامه داد. در کنارش شروع کرد ابجکت‌های خیلی بزرگ و کوچیک با چوب ساخت. ماده برای وزیری همیشه در تمام دوران کارش اهمیت داشته، ولی وزیر رو نمیشه توی چارچوب خاص گنجوندش، گفت حالا مثلا کارش فقط اینه. دائما تفاوت میکنه کارش.
مسعود سعددین، نقاش ساکن آلمان و برنده جایزه هنری 20,000 یورویی راین، در ادامه این گفتگو استادش محسن وزیری مقدم را نه تنها یکی از پیشگامان نقاشی مدرن و نوین ایران، بلکه بنیانگذار نقاشی موسوم به شنی هم معرفی کرده. محسن وزیری مقدم که 16 شهریور ماه جاری در شهر روم پایتخت ایتالیا درگذشت، در اکثر کارهایش از شن به عنوان رنگ و از انگشتانش به عنوان قلم مو بهره می گرفت. به این ترتیب در این گونه آثار وزیری مقدم اثر انگشت او به عنوان امضا دیده می شود. آخرین نمایشگاه این هنرمند پیشکسوت حدود 3 پیش در گالری اعتماد در تهران برگزار شد و آخرین نمایشگاهش در خارج 6 پیش در شهر دوسلدورف آلمان. در حال حاضر شماری از آثار محسن وزیری مقدم و دیگر نقاشان نوگرای ایرانی و خارجی در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. شماری از آثار محسن وزیری مقدم، هنرمندی که پیکرش روز سه‌شنبه در گورستان نام‌آوران هنر در شهر روم به خاک سپرده شد، در برخی از موزه‌های اروپا و آمریکا هم نگهداری می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 18:14:30، کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما فرصت داریم تا سری کوتاه بزنیم به وبسایت رادیو فردا، جایی که ماجرای به فحشا کشانده شدن شورای شهر بابل یکی از تیترهای اصلی وبسایت رو تشکیل میده. میتونید برای خوندن این مطلب به وبسایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.